اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. این طاعاتی که همیشه برای همدیگر آرزو میکنیم در این ماه مبارک، به نگاه توحیدی این است. طاعت یعنی مقدم داشتن خواست حق بر خود. اینجاست که مدام دعا میکنیم طاعات شما مورد قبول قرار گرفته باشه. طاعات شما مورد قبول قرار گرفته باشد یعنی خود رو نادیده گرفتن و خود رو شکستن و طریق فنا رو در پیش گرفتن. فلذا معنای این رو بدونیم. جلسه 20 است که در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستم. در مورد توبه در 2 جلسه قبل مطالبی تقدیم شد و این جلسه هم به توبه اختصاص داره و در جلسات بعدی به یاری خداوند متعال به نکات دیگری و مطالب مهمتری سعی می‌کنیم بپردازیم. مواردی که در 2 جلسه پیشین در رابطه با توبه به محضرتون عرض شد، صرفاً نگاه توحیدی به توبه نبود، بلکه یک بیان عمومی در رابطه با مسئله توبه بود. و از این جهت که توبه البته جبران گذشته است، ارزشمند، لازم بود که بیان بشود. امشب هم که شب قدر رو در پیش داریم و دیگه درها رو کم کم دارن میبندن، خوب است به مسئله توبه توجه کنیم. البته توبه مقدمه برای سلوک است، مقدمه برای دستیابی به فنا و لقاء الهی هستش. از این جهت امر مهمی است، از این جهت جبران گذشته بسیار اهمیت پیدا میکنه. و البته بدونید آدمی از هر مرحله‌ای که عبور میکند توبه دارد، ولی لذا گفتیم انبیا و اولیا هم توبه میکنند. اما برای کسانی که توحید رو شناختن بایستی به گونه دیگری در مورد توحید صحبت کرد. توبه حقیقی بازگشت به حق از شرک، که در ادامه در این مورد توضیحاتی رو عرض خواهیم کرد. یعنی ماها آلهه های متعددی داریم، گرفتار شرک هستیم، باید از این توبه کنیم. توبه کسی که در سلوک است با توبه کسی که مشغول گناهان است بسیار فرق داره. نکات خوبی رو انشالله از بیان بزرگان در این جلسه به محضرتون تقدیم خواهیم کرد. به هر حال قبل از اینکه اون توضیحات دقیق رو به محضرتون عرض کنم، در مورد جبران گذشته خوب است ممکنه سوالی در ذهنتون بیش بیاد یا کمک کند به شما مطالبی رو عرض کنیم و بعد بحث رو توحیدی انشالله پیش ببریم. قرار بود در مورد جبران گناه مطالبی تقدیم بشود. ما در جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم یا عنوانش رو حداقل مطرح کردیم. پرسشی عمدتاً برای افراد پیش میاد که کدوم یک از گناهان باید حتماً جبران بشوند. آیا صرف پشیمانی بر گناه همیشه کافیه یا در کنار اون جبران هم لازمه؟ برخی گناهان اساسا جبران پذیر نیستن، البته نه هراسید، منظورم چیز دیگریست، و برای توبه از اونها تنها پشیمون شدن و عزم بر ترک اون گناه کفایت میکنه. یعنی چه اینها جبران پذیر نیستن؟ مثلا فرض کنید یک مردی لباس ابریشمی خالص میپوشیده است یا انگشتر طلا به دست میکرده، خب این که توبه کند از اینها کفایت میکنه، جبران دیگه معنایی ندارد در این موارد. مثل حق و ناس مثلا نیستش که. ولی اگر گناه او خدا یا مردم باشه که ضایع شده است، علاوه بر پشیمونی از گذشته و عزم بر ترک نسبت به آینده، بایستی اون حقوق از دست رفته رو هم فرد جبران کند. واجبات تر شده رو باید قضا و کفاره واجب رو ادا کند و اگر از حقوق مردمه باید اونها رو به صاحبان اصلیش برگردونه و چنانچه اون صاحب حق از بین رفته باید به وارثانش بدهد این رو، اگر وارث نداره باید به حق امام رو بپردازد و در واقع رد مظالم داشته باشه اگر اون وارث در واقع میتی که از دنیا رفته است بیوارثه. اینا سلسله ایست که در فقه خوندید و اطلاع دارید در احکام. در گناه غیبت هم که غالب افراد به این گرفتار هستند، محقق طوسی و علامه حلی رضوان الله علیه ما گفتن که اگر شخص غیبت شده از سخن او اطلاع پیدا کرده لازم از او حلالیت بخواد. خدایی نکرده از کسی غیبت کردیم، اون فرد شنیده است غیبت ما رو به واسطه هایی، ناراحت شده از دست ما، حتما بایستی از او کسب حلالیت کنیم چون اذیتش کردیم، باید رضایتش رو جلب کنیم، حقش رو بایستی پرداخت کنیم به قول معروف. اگر غیبت ماها به گوش صاحب حق نرسیده دیگه نیاز نیست بریم بهش بگیم آقا من فلانجا غیبتت رو کردم، نشنیده دیگه او. بایستی صرفا برای او طلب مغفرت کنیم و نیاز نیست به او اطلاع بدهیم و طلب استحلال در واقع از او نمیخواهیم بطلبیم، طلب حلالیت نیاز نیست از او کنیم. بنابراین در کنار استغفارهای روزانهی که برای خودمون داریم، برای برخی افرادی که اونها رو غیبت کرده ایم هم لازم است حقیقتا ما استغفار داشته باشیم و این در برنامه کار هممون انشالله باشد. نکته دیگر قبل از اینکه باز وارد اون مباحث توحیدی توبه بشویم، راجع به این است که دقت کنید کسی که بدون جبران حقوق خدایی یا مردمی از دست رفته است و از بین رفته توبهش پذیرفته است، هرچند اون حقوق بر عهده اوست. یعنی چه؟ توبه خودش یک واجب مستقلی است و ادای حقوق دیگه که برگردن فرده اینا مستقلن، اینا شرط توبه نیستن، هرچند مقوم توبه هستن. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید یک کسی این مواد مخدر و امثال هم مثلا انجام میداده، خدایی نکرده در خط و خطوط این چیزا بوده، خدایی نکرده، و مواد مخدری نمیدونم اینها مثلا بین مردم پخش میکرده است، چنین فردی رو میگیرن و میخوان مثلا اعدامش کنن. این برای ما پیش اومده، افرادی پرسیدن. به محضر شما عرض شود این فرد همین که بیاد و توبه کند آیا کافی است یا باید حقوق رو هم انجام بده، یا توبهش آیا به این حقوق ربط داره؟ توبه اینجا مستقل است. یعنی چه؟ یعنی فرد در زندان است، میگیرن اعدامش هم میکنن، جرمش سنگین بوده، مواد مثلا زیادی رو جابجا کرده است و بین مردم پخش کرده است، این رو میگیرن، این بر مدتی که مثلا 5 سال تا حکمش بیاد در زندانه و اعدامش میکنن، پیش خدا توبه میکند، شکسته میشود، ولو جبران هم نمیتونه کنه، یعنی نمیتونه بره اون خانواده ها رو پیدا کند که حقوق اونها رو مراعات کنه و حلالیت بطلبد. اصل توبهش پذیرفته است ولی حقوق مردم را ادا نکرده است و خدا میپذیره، چه بسا او حقیقتا پشیمان شده، ما که کم و کیفش رو نمیدونیم، ولی خداست، خدا میپذیرد از او اگه واقعا پشیمون شده. خب این خیلی خوبه، خود این که این فرد توبه کرده است و میدونه که اعدام میشود مثلا چند صباح دیگر، این توبهش پیش خدا پذیرفته است، اما حقوق مردم را نتوانسته است ادا کند. فلذا اصلا نگران نباشیم، بعضا خدا در قلوب دیگران میندازه، بارها عرض کردیم ناامید نباشید، حتی اگر بیشترین جرایم رو داریم. فلذا یک کسی بود از اصفهان برده، شاید 5-6 سال پیش بود، برمیگشتم قم، درباره یک ماشینی شدم، تا میخواستیم حرکت کنیم او شروع کرد به صحبت کردن، گفتش که بله من جرم سنگینی دارم. دیگه خودش حالا شروع به صحبت کرد و اینها، گفتش که من یک عده بچه بودن، حالا زمان انقلاب اینها رو میگفت، یه دفعه دویدن و اومدن پولهای کلانی دست اینها بوده، حالا دزدی کردن، از بانکی برداشتن، حادثه‌ای پیش اومده، نمیدونم. میگه ترسیدن و یه دفعه اینا رو انداختن تو دامن من و ترسیدن و رفتن. میگه بندم همش رو خرج کردم. بعد گریه میکرد، ما رو هم تحت تاثیر قرار داده بود تو ماشین و اینها. بهش گفتیم که توبه کن، ولو از این کار پشیمون باش حداقل. حالا یا میتونی جبران کنی گذشته رو یا اون یه بحث دیگه است، ولی حداقلش این است پشیمان باشی بر این کار. پس این حداقلش رو حفظ کنیم و این رو داشته باشیم. اینا نکاتی است که بایستی بسیار مورد توجه قرار بدیم. مثل اون نماز قضا خوندن و ایناست، افراط و تفریطی حرکت نکنیم. بعد از این دو نکته مهمی که عرض شد، یعنی جبران گناه و اینکه توبه مستقل است از ادای حقوق، اون آقایی که اعدام می‌خواهد بشه و توبه کرده، توبهشو می‌پذیرن، حقوق رو ولی ادا نکرده است. تازه بحث داریم در فقه، اگه کسی با مال حرام قرضهاشو بده آیا پذیرفته است یا نیست، اینا خیلی بحثن. اینها رو خوب است آدم دنبال کنه. بعد از این دو نکته مهمی که عرض شد، لازمه نکته دقیق دیگری در رابطه با توحید و توبه و ارتباطشون عرض بشود. تا به اینجا در این سلسله جلسات مطمئنن با توجه به اون چه از بیانات عارفان از زبان حقیر گفته شده است، ما متوجه شده ایم در هر مسئله و موضوعی اونها خیلی دقیق وارد میشن و عمق مطلب رو بهتر از دیگران در میابن. خیلی از جوانها امروزه با قرائت قرآن و برخی ادعیه پرسش هایی در ذهنشون شکل میگیره. یکی از پرسش ها در رابطه با واژه گناه و ذنب که در آیات و روایات گاهی به پیامبران و اولیاء الهی هم نسبت داده شده و یا خودشون اهل بیت علیهم السلام در مقام مناجات و دعا یاد میکنن ازش. از طرفی به ماها آموختند که، و صحیح هم آموختند که، این ذوات مقدسه از گناه بری هستند. انبیا و اولیا که گناهی مرتکب نمیشوند. از طرف دیگری میبینیم که صریح قرآن و صریح روایات و ادعیه از گناه اون ذوات مقدسه صحبت کرده است. خب اینجا تکلیف چیست؟ و توجیهاتی هم حقیقتاً توسط عده‌ای برای پاسخ به این مسائل مطرح شده که وجدان آدمی یا وجدان همون افرادی که گوینده این حرفا هستن رو هم حقیقتاً قانع نمی‌کنه، راضی نمی‌سازد. اما در سیر و سلوک این مسئله به راحتی قابل پاسخ است. ما عرض کردیم یکی از خصوصیت‌های توحید اعطای یک یقین است به آدمی. چون ما دیدیم واقعاً، حتی بنده بین طلبه‌های فاضل دیدم که این شبهات بسیاری از اونها رو نسبت به اهل بیت بدبین و سوستین و حتی بیدین کرده. بنده فضلایی از حوزه علمیه رو دیدم که کمتر در حوزه مثل اینها دیده می شده است که به اهل بیت توهین می کردن. در اثر این که شبهاتشون پاسخ داده نشده است، به اهل بیت علیهم صلوات الله دیدیم که توهین هم کردن و امیدوارم خدا از اونها بگذرد. البته برخیشون صحبت شده باشون، خدا رو شد توبه کردن. خب پس عرفان نقشش اینه. فکر نکنید عرفان یک سری حرفای ذوقی است، توحید یک سری حرفای ذوقی است که اینا رو ما یاد میگیریم و تمام شد مثلا، و با واقعیت مثلا کاری ندارن. اصلا اینجوری نیست، به شدت کمک میکنه. یکی از این حرفا همین است که واقعا ما در قرآن میبینیم فلان پیامبر، فلان امام در روایات علیهم السلام اینان ازشون داره با عنوان زن بیاد میشه. پاسخ چیست؟ میان توجیه میکنن عده‌ای که قانع نمیشن افراد، و اینایی که باهوش هستن، اینایی که یه مقدار درس خوندن، گمراه میشن با این حرفا. پاسخ چیست؟ توحید پاسخ میدهد به این مسائل. البته نمیخوایم پاسخ به شبهات اینجا عرض کنیم، گفتیم بحث نظری نداریم، اما در عین این که داریم یه بحث معرفتی میکنیم، لابلاش این رو هم پاسخ عرض میکنیم و البته توحید پاسخ میدهد. توبه از اول، فراموش نکنید شبهه چه بود. توبه از اول سلوک شروع میشه. گفتیم بعد از یقظه و بیداری آدم دیگه شروع به توبه میکند. همین استغفاری که میکنیم، همینی که میگیم خدایا هیچیم و تو هستی، خودش گونه ای از استغفار است دیگه. سالک در مرحله اول از مخالفت با حق و از معصیت او، موافقت با حق و طاعت میل میکند و به او بازگشت میکنه. تا الان گناه میکرده، حالا میاد به سمت و سوی حق، میاد به سمت و سوی حقیقت. در مراحل بعد اینجوری نیست. الان بعضی ها هم که در دوره های قبلی این جلسات بودن یا یکی دو سال است و چند سال است این جلسات رو دنبال میکنن، الان اونا مرتکب گناه نمیشن و بنده حاضرم این رو عهد ببندم با شما. اینا گناه نمی کنن. اینها اما دچار غفلت میشن، گاهی به ما میگن. از یاد حق گاهی غافل میشن. حتی بعضیشون در خواب مراقبه دارن. اینا توبه شون چیه؟ توبه این گناه نیست شهوت بر او غالب بشود، مثلا غضب غالب بشه، یا بیشتر وقتا غضب غالب نمیشه. دیگران میبینی در روز 10 بار غضب غالب میشه برشون. اینها یه مرحله بیشتر در سلوک پیش اومدن. اصلا صبح که پا میشه حواسش نیست شهوت غلبه کند، غضب غلبه کند. اصلا تو این فضاها نیست. حواسش اینه مثل اون نمازه که مثال زدم، که از یاد خدا غافل نشه. گناه هم نمیکنه ولی جرم ذنب براش. دقت کردی؟ داریم به اون پرسش نزدیک میشیم. اینها میخوان دائم یاد خدا و ذکر خدا، نه این ذکر زبانی صرفا، اینو داشته باشن، طلب کنن. در مورد طلب جلساتی مفصل صحبت خواهیم کرد. دست از طلب ندارم تا کام من براید. یا از اینکه قلبشون به غیر خدا میل پیدا کرده احساس گناه میکنن و واقعا احساس گناه میکنن. مثلا آنچنان که یک انسانی خدایی نکرده به ناحق با کشیده زده تو صورت یک کسی و آدم معمولیه، بعد پشیمون میشه، احساس شدید گناه میکنه، احساس به هم ریختگی میکنه. وقتی یک صالحی در همین مراحل اولیش به خودش میاد، مثلا 1-2 ساعت گناه هم نکرده ولی غافله، انگار مثلا گناه اون آدم رو انجام داده که با کشیده در صورت یک کسی خدایی نکرده زده. تازه توبه میره بالاتر، از مراتب خفیه شرک است به عین توحید، و بالاخره از خود توبه و فرد میگه از خود، حتی از خود توبهشون هم افراد توبه میکنن. توبو الالله، بنابراین عام داره میگه. جالب است، اینا نکات جالبه. بنابراین توبه فقط در توبه از حرام ها که عبارت از ترک واجبات و ارتکاب محرمات خلاصه نمیشه. بزرگان میگویند در هر مرحله از مراحل سلوک و در هر منزلی از مناظر سیر، توبه ای هست که متناسب با همون مرحله و منزل میباشد. و توبه و بیشتر مسائل عرفانی اینجوری نیستن که شما الان یه دفعه 0-100 توبه رو انجام بدید تا بتونید برید مرحله بعد. بازی کامپیوتری که نیستش که. میزانی توبه میشود، میره مرحله بعد، دوباره اونجا میزانی توبه تا خود فنا توبه دارد پشت سر هم. به هر حال توبه از حرام ها در اول سلوکه، اما در مراحل و منازل بعدی به حسب هر کدوم از اونها توبه دیگری مطرح میشود، مثل توبه از تعلق داشتن به مباهات، توبه از غفلت قلب و نسیان حق، توبه از توجه داشتن به خود. یعنی یه کسی مثلا میاد میگه امروز گناه نکردم ولی چقدر به خودم توجه داشتم. عجب جالبه. چقدر مثلا فلان جلسه رو چطور برگزار کنم، فلان جا رو چطور برگزار. آیا این به معنای بیفکریه پس رها کنیم؟ نه، اتفاقا تلاش و کوشش میکنیم. فکر کردیم ماییم این جلسه رو اداره میکنیم، فکر کردیم ماییم مثلا فلان نهاد رو، فلان ارگان رو، اگه من تلاش دیگه این اداره نمیشه. چرا ما باید موظفیم تلاش کنیم؟ ما نیستیم که اون امضای آخر رو میزنیم. توحید افعالی. به هر حال توبه گاهی از توجه داشتن به خوده. یعنی شما کار فرهنگی دارید میکنید، مسئول یک قوه‌ای هستید، مسئول یک نهادی هستید، مسئول یک دانشگاه حوزه هستید، میبینید که گناه هم نکردید واقعا امروز، ولی از صبح تا شب هی حساسیت داشتید که این کار پیش بره. خیال کردیم که ماییم داریم این رو امضای آخر رو باید بزنیم و مشکل رو حل کنیم و کار رو ببریم جلو. به خدا اینجوری نیست. اینم یه توبه است، توبه از توجه داشتن به توبه. این حالا ما اینا رو نمیفهمیم دیگه، خود بنده رو عرض میکنم. توبه از توجه داشتن به توبه، توبه از توبه و غیر اینها که باز مراتبی دارد. اما الان مطمئنن اعضای این کلاس یه بخششون توبه از گناه بد کنن، بخششون که کم هم نیستن، اینها دیگه در روز گناه نمی کنن. همین گناهان بزرگ و اینها منظورمه. ولی اینها گاهی احساس خستگی و یا غفلتی دارن، البته جزئیه. حالا توبه از توبه و اینها نه بنده بلدم بگم حقیقتش و نه فکر میکنم هیچ کدوم از ماها در این جمع این رو طی کرده باشه. چون اگه تهی کرده باشیم استدلالش این است که پای حرف بنده نمی اومدید که اینا رو بلد نیستم. به هر حال در آیات و روایات و دعاهای معصوره از اهل بیت هم به خوبی این حقیقت برای ما معلوم میکنه که توبه دارای مدارج و مراتبیست. اگر توبه رو در توبه از حرام ها متاسفانه مثل ظاهربینان خلاصه کنیم، در خیلی از موارد آیات و روایات و دعاها که در اونها مسئله توبه مطرح شده، اون وقت با اشکال روبرو میشویم، یعنی معصومین علیه السلام را هم باید گناهکار بدونیم، اون وقت مثل این طلبه ها و دانشجوها به شک میافتیم یا آدمای عادی، اون وقت مجبور میشیم به توجیهاتی بپردازیم که اون توجیهات هم مقبول نیست و به درد نمیخورد. توبه و بازگشت در خصوص حضرات انبیا و ائمه علیهم السلام و سلام الله علیهم اجمعین که در قرآن و روایات و دعاها با عبارات گوناگون و موارد متنوع به چشم میخوره، به هیچ وجه به معنای توبه و بازگشت از حرام ها نیستش، که اونها معصوم بودن. به هر توجیه دست بزنیم این توجیه سست است، متاسفانه زدن. خب پس توبه دارای مراتبی است، بازگشت به خدا هم مراتبی است، عبودیت هم مراحلی داره، یعنی هر چه مرحله بالاتر میره در مرحله قبل احساس گناه میکنی ولو علی ابن ابی طالب امام معصوم باشی. چرا؟ چون همه فقیریم در مقابل خدا، ولو رسول الله باشیم. به تعبیری برای هر کسی توبه‌ای هست و توبه حضرات انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به تناسب مقام‌ها و منزلت‌های اونها بوده است. ما تا می‌خونیم زن در قرآن و روایات فکر می‌کنیم آره پیامبرم مثل بنده بوده مثلا گناه می‌کرده است. نعوذ بالله من ذالک، پناه بر خدا می‌بریم اگه پیامبر رو انقدر سطحش بخواد پایین بیاد. در بیان روشن‌تر، عبودیت مراتب و درجاتی داره، هر مرتبه از اون برای خودش احکام و وظایفی دارد. برای خود قصورات و تقصیرات و گناهان هم مراتبی هست. در هر مرتبه از مراتب عبودیت اون چه با اون مرتبه نمی سازه و باهاش تناسب ندارد قصور یا تقصیر یا گناهه. فلذا یکی در همین ماه رمضان به ما میگه آقا بنده در این ماه مبارک گناه نکردم، میشناسه گناهان رو. میگه گاهی حال خوبی هم دارم ولی گریه میکنم شدید. به من میگفت اون فرد که بنده از این ماه مبارک استفاده نمی کنم. بهش گفتم گناه داری میکنی؟ خب توبه کن. گفت نه، اهل گناه هم نیستم. یعنی گناهانی که مثلا 10-15 سال پیش اون میگفت انجام میدادم و الان انجام نمیدم، لذت هم میبرم از روزم، دارم پیشم میرم، ولی میبینم اصلا اونی که میبایست و روی این ماه مبارک سرمایه گذاری کرده بودم به چنگم نیامد، فلذا دارم احساس خفگی و گناه دارم. بعد براش توضیح دادیم این مراحل رو که بله اینجوری است، مراحلی داره. بعد بهش گفتیم که تو حتما یک محبوبی داری، توضیح براش دادم، گفتم یک کمی خلوت کن سرت رو، سرش رو شلوغ کرده بود، یک کم سرت رو خلوت کن، بیشتر به خودت بپرداز، اینجا خودخواه باش. بعد دیدیم همینم هست دردش، که خیلی سر خودش رو شلوغ کرده، گناه هم نمی‌کرد تا این مراحل رو طی کرده، ولی میدید اون استفاده‌ای که دارد و نداره. گفتم فضای مجازی اینها رو به شدت کم کن، در روز یکی دو بار بیشتر سر نزن و بعد کارها و فعالیتایی که داری انجام بده، ولی هی با این اون جر و بس و موارد این چنین. بعد دیدیم مشکل همین است اتفاقا. دقت فرمودید؟ خیلی بعضا ما بیفکری داریم، یه اینجور فردی با یک مقدار بیفکری خراب کرده وضعیت خودش رو، بنابراین اون حال بدش مال چی بود؟ حال بدش یعنی مثلا فکر شهوت و غضب در ذهنش بوده؟ نه، احساس میکرده خیلی انس با خدا ندارد، گناه بوده برای این. گناهی نیست که فردا یقشو بگیرن روز قیامت در جهنم بندازن، ولی خیلی زجر آوره، مثل اینه با اره آدمو تکه تکه کنن واقعا، چون داره زجر میکشه، فشار سنگینی روی اوست. به چه خاطر؟ گناه کرده؟ نه خیر، گناه مردم عادی منظورمه، نه یه چیزای دیگر رو داره ناقص میده، داره ارزان فروشی میکند. بنابراین خیلی‌ها که در این کلاس ها هستن و در این جلسات حاضر هستن اینجوری وضعیتشون، گناه نمیکنن، گناهانی که مردم عادی دارن، غضب و شهوت و کتککاری این و اون و درگیری با این و اون، ولی نه اونی هم که میخواد نیست، این باید این مرحله رو حتما رد کنه، عبودیتش تا اینجا اومده ناقص است و این گناه هست برای او، نه گناهی که روز قیامت مکافاتش کنم. دقت کنید، گناه کلامی نیست، گناه فقهی نیست، یک احساس حضوری در محضر خداوند است که به اون میزان پیش نرفته. طبعا ذنب یعنی گناه این هم دارای مراتبی است، مثلا برای من و شما و برای عامه مؤمنین و برای سالک در ابتدای سلوک، گناه و گناهان عبارت است از ترک واجبات و ارتکاب محرمات. برای سالک در مراحل بعد از شروع و در اواسط سلوک، گناه و گناهان عبارتند از توجه قلب به اغیار، به غیر، به دیگران و غفلت از پروردگار. این زیاد برای شما ممکنه پیش بیاد، یک مقداری که سلوک کرده باشید این راحت براتون پیش میاد که میبینید گناه نیستش، ولی واقعا حواسم رفته به غیر. اون غیر چیه؟ کارهای زشت و بد است؟ نه، اتفاقا کارهای خوبه. حواسم رفته به غیر که مثلا امروز کار فرهنگیمو با این گروهی که دارم چطور پیش ببرم، بعد احساس گناه میکنم. اه کارت که کار بدی هم نیست آقا، داری کار فرهنگی میکنی. بله، ولی کار فرهنگی رو خیال کردی تویی، اگه تو نباشی دیگه حل نمیشود. خیال کردیم ماییم، اگه ما بالا سر اینا نباشیم دیگه پیش نمیرود کار این حوزه و این مکان مثلا مسجد و نمیدونم هر چیزی که فکر میکنید، این کلاس درس و دانشگاه و کلاس حوزه و اینها. اینم باید توبه بشود ازش. بنابراین در اواسط سلوک گناه و گناهان میشود چه چیزی؟ اینی که قلبمون توجه به غیر کند و خوش یا ناخوش بشیم از غیر و تعلق بر اغیار و منقطع نبودن از اونها. الهی حبلی که مانه الانقطاع الیک میگه همینه دیگه. و برای سالک در مراحل عالی سلوک و در اون نهایاتش چنانچه بزرگان میگن گناه و گناه میدونید چیه؟ از توجه داشتن به خودش. باز شهوت غلبه نکرده، باز توجهش نرفته به مردم و دیگران و کار فرهنگی و اینا، به خودش توجه کرده. از شعور به خود، توجه و آگاهی به خود. چرا؟ چون بزرگترین گناه اینه که خیال کنه هست برای چنین فردی. چرا؟ چون او دیگر فنا رو اینجا متوجه نشده است. پیداست که توبه هر کدوم از اینها که گناه بهش میگن فرق میکنه. بنابراین ذنب یا گناه در خصوص انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که بعضن به عنوان ترک اولا هم یاد میشه، که باز از اینم باید رفت بالاتر، این فقهیشه، از اون تعبیر میشه به تناسب منزلتهای اونها و مراحل عبودی و مقتضای مقامات الهی فرق میکنه برای اونها با ما آدمهای معمولی و حتی سالکان متوسط و سالکان عالی و حتی سالکان فنایافته، بازم با اینا هم فرق میکنه. اینا هم احساس زن دارن خیلی شدیدتر از ما. چرا؟ به خاطر اینکه همه در مقابل خداوند هر چی هم که پیش بروی باز احساس ضعف و محدودیت و گناه رو داریم. معنی اون چه؟ برای گناه و ذنب حساب می شود برای این عزیزان و ذوات مقدسه فرق می کند با چیزی که برای امثال بنده است. دیگه بعد اینش هم ماها نمی فهمیم حقیقتاً. بعد از این گر شرح گویم ابلهیست، زان که شرح این ورای آگهیست. دیگه ما نمی فهمیم اینا رو حقیقتش، بعد بگیم متوجه نیستیم. ما همون مراحل اولیه و وسطش هم به دست بیاریم پرواز می کنیم از شادی. از اون چه گذشت نتیجه میگیریم که هم عبودیت مراتبی دارد، هم گناه مراتبی دارد، هم توبه مراتبی دارد. این حرف یکی از بزرگانه. مراتب توبه از مراتب گناه و مراتب گناه از مراتب عبودیت نشأت میگیرد. یه کسی گردن کشه، اصلا عب نیست پیش خدا، نمیره گدایی کنه، هر روز غیبت میکند به صاحب خوردن، تهمت میزنه، شهوت دارد، غضب رو پیاده میکنه، این اصلا عبودیت رو نفهمیده، نمازی هم میخونه ولی اصلا نمیدونه باید گدایی کنه. یه کسی آمده است در مسیر سلوک دارد گدایی میکند، ولی در روز میبینه که از یاد خداوند غفلت داره. یعنی این فردی که غفلت دارد باید حواسش رو جمع کنه، ولی آزار میبینه، احساس درد و رنج میکند، چون حواسش منعطف بر خودش یا بر دیگران یا نظر دیگران چیز دارد. اینا همون درد و رنجی است که گفتیم و برای او درد و رنج ایجاد میکنه. آیا این حرف شما که زدید مبنای روایی هم داره یا به قول بعضی حرفای ذوقی عرفانی بود؟ نه، مبنای روایی داره. الان عرض میکنیم. پس پاسخ به شبهه رو تا اینجا امیدوارم گرفته باشید. هدف بیان شبهه نبود. هدف این بود یک عقیده و یقینی برای شما ساخته بشود. در کتاب مصباح الشریعه که در جلسات قبل در مورد اون صحبت کردیم، بیانات بسیار عجیبی در مورد توبه انبیا، اولیا، خواص و عوام، این 4 تا وجود داره. فهم همش برای ما سخته، ولی حالا میگیمش دیگه و در حد ترجمه هم بیشتر بلد نیستیم که بگیم، چون خیلی سخته. قال صادق علیه السلام التوبت و حبل الله و مدد و عنایتهی و لابد للقبض من مداومت توبت علا کل حالن. امام صادق علیه السلام میفرماید که توبه ریسمان خدا و لشکر عنایت اوست، بنده باید در هر حال بر توبه مداومت ورزد. بنده، این بنده پیامبر هست، بنده هم هستم، شما هم هستیم، همه انسان ها هستن. چه میخواهد بفرماید؟ میفرماید توبه و رجوع از گناه و نافرمانی حق مثل یک حبلیست، ریسمانیست، تنابیست، بندیست که به وسیله اون مجرمان و گناهکاران نزدیک میشوند به رحمت الهی و مشمول اون لطف و عنایت ربانی میشوند. برای آدم هم لابد دلیل عبد چاره‌ای نیست، گریزی نیست که در همه حالاتش و مراحلش و جمیع سیر و سلوکش بایستی توبه کند و خودش رو بری از توبه نداند و همواره از هجوم جنود معاصی خودش رو به اون حسن حسین استغفار بکشونه و از خشم و سخط الهی خودش رو نجات بده. ادامه میدهد و کل فرقتن من العباده لهم توبتون، هر گروهی از بندگان رو توبه است. فتوبت الانبیا من اضطراب سر، عجب توبه انبیا از اضطراب درون است. حالا یعنی واقعا اونها مضطر میشن یا مضطرب میشن؟ این بحثه. فتوبت الانبیا من اضطراب سر و توبت الاولیا من تلوین الخطرات. توبه اولیا من تلوین الخطرات، تلوین خطرات چی خواهیم بود؟ و توبت الاصفیا من تنفیس و توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله تعالی و توبت الاوام من الذنوب. آخرین رو متوجه شدیم. و کل فرقت من العباد لهم توبه، هر گروهی از بندگان رو توبه است. و توبت الانبیا من اضطراب سر، توبه ی انبیا از اضطراب درون است. نمیدونیم یعنی چه، هیچ کسی هم نمیدونه شاید اینها یعنی چه، حدس ممکنه بزنه ولی نمیدونیم یعنی چه چون در جایگاه اونها نیستیم. و توبت الانبیا من تلوین الخطرات، توبه اصفیا و اون اولیاء الهی از نفس کشیدن بدون خداست. عجب، خیلی پیچیده است حقیقتا. و توبت الاصفیا من تنفیس، توبه اولیا از وارد شدن خطورات گوناگون به دله. و توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله. و توبت العام من الذنوب، توبه عوام از گناهانه. اینو قشنگ ما خوب متوجه میشیم چون خودمون از عوام هستیم، اینو خوب متوجه میشیم، این مشخصه. بنابراین یک مقداری که آدمی پیش میاد، البته گفتن در مورد این روایت توضیحاتی دادن در لقاء الله آمده، با نرم افزارها بنده جستجوی کردم دیدم که شهرهایی که بر مصباح شریعه هست بر قسمتهایش اینها توضیحاتی دادن، ولی خب همه گفتن ما نمیفهمیم یعنی چه توبه انبیا و اولیا مثلا من تنفیس. یه شهرهایی گفتن که حالا نیازم نیست اینجا توضیح بدیم، وقتم گرفته میشه، ولی اینها ما متوجه نمیشیم. اما اونی که با ابتدای توحید و سلوک حقیقتا به دست میاد، یعنی اگر یک مدت کمی چند ماه آدم سیر و سلوک هم داشته باشه، این است که گناهش دیگه شهوت و غضب و اینا نیست. یک کسی که دو ماه سه ماه هم سیر کنه و سلوک کنه به روش توحیدی، چون همه چیز براش روشن میشه و جایگاه همه چیز رو متوجه میشود، توبهش اینه که غافل میشه، گناه نمیکنه. این گناهانی که مردم عادی دارن بیشترشو نداره دیگه. این حداقل ممکنه یک سقائری رو برش اصرار کنه، خدایی نکرده، اونم ناخواسته، یا بعضی چیزا رو ندونسته مرتکب بشود. فلذا مرحوم حداد با اینکه به فنا دست یافته بود، دیدن از آبی که تو آفتاب گرم شده خب کراهت داره دیگه، دیدن وضو گرفت. بعد بهش گفتم آ بچه را از این آب، گفت من نمیدونم. یعنی طلبه نبوده دیگه، اهل علم نبوده، اهل دانش نبوده، این رو نمیدونسته، با اینکه گناه انجام نمیداده، این تو مراحل فنایی هم بوده است. خب حالا یه مسائلی مثل اینها قابل نادیده گرفته شدن هستن، اما بیشتر چیزا رو اینا رعایت میکنن. بنابراین حواسمون باید به اینها باشد. یک مقداری که پیش میریم میبینیم از گناهان فاصله گرفتیم، ولی بیحالی و این موارد هستش که اینا رو تو پرسش و پاسخ بیشتر میتونیم بپردازیم با هم دیگه. اینا علتش چیز اونجا انشالله طرح کنیم مفصلتر. شما هم اگر تجاربی دارید بفرمایید تا بپردازیم. به هر حال فهم دقایق عرفانی شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا حالا توبه انبیا و اولیا اینها گفته شد. این به اون جهت گفته شد که اینا مطالب نابیست. درسته بنده و شما اینها را ابدا متوجه نمیشیم، چون ابدا ما در مقام انبیا و اولیاء علیهم السلام که نیستیم. به فنا هم انشالله میرسیم، به لقا هم میرسیم، ولی به مقام انبیا و اولیاء که هیچگاه نمیرسیم. اینها اگر گفته شد برای اینه یک تلنگری باشد ما رو از ظاهربینی خارج کند. دیدید شما وقتی در مورد معاد با مردم حرف میزنید تا یکی دو روز حالشون خوب میشه، تا چند ساعت حالشون خوب میشه. این مطالب باید گفته شود، خورده گرفته نشود، خدای نکرده. ولذا معروفه امام خمینی هم به استادشون آیت الله شهابادی میگوین که آقا چرا گاهی مطالب عرفانی و ایمانی خاص رو به عامه مردم رو منبر میگید؟ در تهران این کارو میکرد آقای شهابادی. میفرمودن که بگذارید این کفریات به گوش مردم هم بخورد. خیلی از مخالفین عرفان به اینا میگن کفریات، ایشون هم گفته بذارید این کفریات به گوش مردم بخوره که بدونن به هر حال خبری هست. حالا مطالب دیگری هم در ذهنم بود که به محضرتون عرض کنم، مثل اینی که و اینم اجازه بدید بگم، 4 دقیقه ممکنه وقتتون رو بگیره ولی ارزشمنده. در مسیر دینداری عادی که مشخص شد توبه چقدر اهمیت داره، اما در نگاه سلوکی این اهمیت صد چندان است، مخصوصا در جبران فریضه ها و واجباتی که از آدم فوت شده. یه دلیل این که روش نمی‌کنیم چون فریضه به گردنمون است. یعنی چه؟ عبودیت ما نشأه ساز نشده است. یعنی چه؟ الان توضیح میدیم. باز ببینید عرفا نگاه عمیق دارن. پس اون جواب سوال انبیا و اولیا گناه میکنن، قرآن صریحا گفته گناه، کلمه زن رو برده، منظور اون زن به اعتبار مرحله عبودیت خودش است. اهلش میگن ببینید مجموع فرائض، همین واجباتی که بنده و شما داریم انجام میدیم، نماز و روزه و خمس و زکات و چیزهایی که به گردن ما هست، اینها نشئه عبودی عالم باطنی و اخروی انسان رو میسازد. نشئه عبودی یا عالم آنسویی اسمشو میذاریم، همون موجودیت و ابدیتی است که علامه طباطبایی ازش حرف میزد، همون حیات طیبه است که قرآن میگوید. اینها قوامش به چیست؟ به این است که ما فرائض عبادی رو انجام بدهیم، به تعبیری باطن و صور باطنی و آنسویی فرائض ماست. یعنی این روزه یک باطنی دارد دیگه که بنده و شما داریم روزه میگیریم، هرچند مطمئنن البته بهتر از بنده در این جلسات توجه دارید که فرائض وقتی روش دهنده است و باطن ساز است که محبت و عشق در کنارش بیاد، که جلساتی رو اگر به خاطر مبارکتون باشه به اینها پرداختیم. خوبه در کنار این مطلب اون رو هم مرور بفرمایید. به هر روی صور باطنی فرائض که نشأه عبودیت انسان رو می سازد، نشأه اخروی انسان رو می سازد. هر فریضه‌ای صورت باطنی مخصوص به خودش رو داره، در اون عالم تحقق و تجلی خودش رو داره، و اگه اینجا نقصان درش داشته باشیم و ناقص انجام بدیم یا انجام ندیم، اون بر دستمون خالیه. فرض بودن و واجب بودن یک امر برای انسان از جانب ربوبیت و خداوند یک مسئله ساده‌ای نیست. خیلی از ماها داریم نگاه ساده و سطحی بهش داریم و در اثر همین نگاه ساده و سطحی هم هستش که رشد نمی کنیم. هر امری که خدا بر انسان واجب کرده معنای بسیار روشنش این است که نشأه عبودی، یعنی حیات واقعی و حیات انسویی آن طرفی ما نزد پروردگار ضرورت داشته که این ور گفته نماز بخون، روزه بگیر. یه ضرورتی داشته. نشأه ساز است، عالم ساز است، باطن ساز است. چون میدونیم و گفتیم هر کدوم از واجبات الهی ظاهری رو دارد و باطنی دارد و حقیقتی داره دیگه. گفتیم حقیقت اخلاص هست که اون بر آدمو پیش میبره، یادتونه؟ باطن و حقیقت اون درسته به ظاهرش قائم است. یعنی شما روزه میگیری، نماز میخونید، این به ظاهرش قائمه دیگه، شما باید اینو انجام بدید. اما ظاهر حامل باطن بایستی باشه. مثلا نمازهای واجب یومی هر کدوم یه ظاهری داره، باطن و حقیقتی هم دارد که بدون تحقق باطن به نتیجه نمیرسن، سودی برای ما ندارن. مثلا وقتی گفتن اینا رو در زمان خودشون بخونید، این حامل یک باطنیست، حامل یک حقیقتیست. نمیشه که نماز صبح رو نصف شب بخونیم. حامل یک باطنیست که نشأه ساز است در اون ور، نشأه عبودی یا عالم عبودیت اون ور ایجاد میشه این. اگر یک نمازی در یک روزی ترک بشود، جای اون در عالم عبودی تو گویی خالیست و ضرر میزنه به حیات باطنی و اخروی آدمی. خب چه ضرری میزنه؟ مانع قرب میشود. بنابراین الان که تصمیم گرفتیم دیگه گذشته نماز و روزه و نمیدونم ظلمی به کسی کردیم جبرانش کنیم به خاطر جهنم نباشه، توحیدی نگاه کنیم، چون نمیذاره بری جلو. اگر حق الناس به گردنت هست البته نابود نشی، خداوند به قلب دیگران میندازه، ما اگه تضرع کنیم. بنابراین الان بیان به بنده بگن یه کسی اصلا واقعا یه گناهانی داره که دیگه آدم مو به تنش سیخ میشود، به خداوندی خدا بنده واقعا عقیدم اینه، قائل هستم که خدا امور او رو هم درست میکنه، امور او رو هم درست میکنه به شرط تضرع. بنابراین ناامید نشیم. خب به توبه چجور نگاه کنیم؟ الان نگیم عجب من الان نماز قضا به گردنم هست، نمیدونم پول فلانی رو ندادم و اینها، جهنم میرم. نه، اینجوری نگاه نکنید حقیقتا. بگید اینا نمیذاره من سلوک کنم، اینا نمیذاره من به فنا برسم، اینا نمیذاره من قرب داشته باشم، فلذا برنامه داشته باشیم. چه بسا 30 سال بعد در بزنیم تا یک کسی ما رو حلال کنه، میارزد. بعد به یک بار در باز میشه. مثال میزنم، حالا بنده و شما شاید چنین چیزی هم نداشتیم و انشالله که نداریم، اما میارزه. یک کاری مثل لقا و فناء خدا میارزد که در بزنیم. بنابراین اینجوری نگاه کنیم که این گناهان مانع قرب هستن، مانع این هستن ما به فنا و لقا و جوار قدس الهی برسیم، چون ما یه جایی حق و حقوقی به گردنمون از ادا نکردیم، اون وقت گوشه ای از عبودیت ما، موجودیتش اونور لنگ میزند، ناقصه. باید توجه داشته باشیم که اینها رو انشالله جبران کنیم. خیلی حرف در این مورد هست ولی دیگه بیش از این به توبه نمیپردازیم. اگر بخواهیم حقیقتا در مورد توبه حرف بزنیم، 15 جلسه دیگه میشه از این موارد ناب از بیانات عرفا و بزرگان به خدمتتون تقدیم بشه. الحمدلله رب العالمین.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست تویی، ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانی، تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
بزرگواران اگر صدای بنده رو میشنوند صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستن تا انشالله از نکات خوبی که دارن بیاموزیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فقط عذرخواهی میکنم یک مقداری مبحث امروز طولانی تر شد و به هر حال عذرخواه هستم. پیرامون تضرع توضیح بدید. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله هم به تضرع بعد از نماز تاکید داشتن. بله دیگه گفتیم عبودیت رو بایستی اون ذلش رو ثابت کنیم در کنار اون باور ما به عز ربوبی. کلید واژه این بود، گفتیم این کلید واژه رو بنویسیم با خط خوش بزنیم رو دیوار، عز با عین ربوبیت و ذل عبودیه. ذل رو هم توضیح دادیم، اون گنجشک و اون پرنده پروبالش رو باز میکرد، خاشع بود، خضوع داشت. خضوع حالا بدنیه بیشتر، خشوع بیشتر قلبیه. مثلا شما سر نماز میرید گردن رو کج میگیرید، یا مثلا یه آدم گدا آدم وای میسه، مثلا یک آدم بدبخت و بیچاره وای میسه. معمولا به این میگن خضوع، معمولا خشوع قلبیه. ما باید از همینا تمرین کنیم. اون چیزی که فرق مسیر توحیدی با سایر مسیرهاست در توجه به این مسئله است. ماها بعضا فکر میکنیم که بریم حالا اخلاقمون رو خوش کنیم، بریم نماز شب بخونیم، بریم عبادت کنیم، فکر میکنیم با اینها مثلا رشد کلان خواهیم داشت. اگه حواسمون به عبودیت نباشد رشد نمیکنیم. یا بعضا عبودیت رو در اینا فهمیدیم، نماز شب بخونیم بعد مثلا خیلی کیف هم کنیم، دوچار غرور هم بشیم. و البته یه مدتی هم پیش میریم میبینیم زمین میخوریم. علتش چیست؟ به فرمول توحیدی و عرفانی توجه نداشتیم. با فرمول توحیدی همین است که مرحوم آقای بهجت شما دارید از ایشون نقل قول می‌فرمایید که تضرع بعد از نمازها داشتن. حالا این بعد شبا باشه، در طول روز باشه، عبودیت یعنی این. و همه بدبختیامون هم همینه، هر روزی که پا شدیم دیدیم گردن کشی داریم میکنیم، اخلاقمون خوش نیست، بی اعصابیم. هر روزی که پا شدیم دیدیم بی اعصاب هستیم، اعصاب نداریم. آخه بی اعصاب به کسی هم میگن که خیلی دیگه واقعا خیلی دیگه رها کرده همه چیز، یعنی عصب نداره. نه، منظورمون نیستش. بی اعصابیم یعنی عصبی هستیم، بدونیم من حاکم شده است. میدونید توحید خاصیتش این است که فوری آدم رو میاره در مسیر، چون روشن میکنه. چون خاصیت مسائل عرفانی و توحیدی این است، یه فهم عمیقی به آدم میده. ولی آدم میاد جلو با وجود این مسائل، میبیند که بله خب خیلی راحت شده ترک گناهان و این موارد، ولی باز امروز که پا شدیم مثلا غفلت هایی هست. این فرمولش با همین تضرع است، با همین توبه است. ولذا وقتی برمیگردیم میبینیم اون روزی که پاشیم نماز شب هم بخونیم ولی تضرع نکنیم. ولی حالا تضرع من نمیگم یه حوله بیاریم اشکامون رو خوش کنیم مثل امام خمینی. امام فرزندانش میگن دستمال کاغذی و اینا جوابگو نبود، حوله میوردن از شدت گریه. دقت فهمید؟ حالا شب قدر ممکنه برای شما پیش بیاد 7-8 تا دستمال کاغذی چیز میکنه، اینم مصداق همون حوله است دیگه، دستمال کاغذی جواب نمیده. ولی اینان هر شب اینجوریان. خب حالا دقت کنید، اون شبی که پا شدیم نماز خوندیم یا اون روزی که تضرع نداشتیم، حتماً اون روز یا ساعتی بعد یا دقایقی بعد دچار غفلت خواهیم شد. حتماً ذات این مسائل اینجوریه. چرا؟ آقا گناه هم نکردیم. بله میدونم گناه نکردن که هنری نیست دیگه. وظیفه‌مونه گناه نکنیم. وظیفه‌مونه واجبات رو انجام بدیم. در این حد که نباید بمونیم. بنابراین اگه پاشیم شب می‌خوایم سحری بخوریم، تون تون می‌خوریم، حواسمون به اون سحری است، یا تضرع نمیتونیم کنیم، یا دیر پا شدیم از خواب، یا هر چیز دیگری، خب دیگه با این وجود حال تضرع نیست، یا حواس به تضرع نیست، آدم حواسش نیست، اون وقت مطمئن باشید در طول روز غفلت میاد، مگر خدا کمکتون کنه واقعا. و الا غفلت حاکم می‌شود. نمیگم گناه میکنه آدم دیگه، با توحید آدم اینا رو رد میکنه، اما مطمئن باشید یه گرفتگی، یه حالت کسالت روحی و اینها برای آدم پیش میاد. پس تضرع بسیار پررنگ است. ما نمیایم بگیم نماز فلان بهمان اینا، نه، اعلام بدبختی، اعلام افتادگی، همون چیزی که ازش به تضرع یاد کردیم. گاهی پیش میاد، مخصوصا الان که در شرایط کرونا هستیم و اواخر سال تحصیلی هم هست، به خاطر امور درس و مدرسه و فرزند وقت کمتری برای عبادت و قرائت قرآن داریم. همین باعث میشه فکر کنیم از ماه رمضان خوب استفاده نکردیم. عمق مطالب، وقتی اینجوری محبت رو دریابید. یکی از بزرگان میگه من به پدرم گفتم، فرزند علامه تهرانی، میگه من به پدرم، خب علامه تهرانی در توحید خیلی خوب پیش رفته بود، یک قله بود، میگه من گفتم که آقا با این مکاسب و رسائل و این دروس سنگینی که ما میخونیم، خب تمرکز نیاز داره واقعا، چه کنیم؟ گفت که ولو در حین درس اجمالا حواستون به خدا باشه. اجمالا یعنی چند دارید درس میخونید، میبینید 10 دقیقه یک رو به تمرکز کردی رو مطلب، رو مطلب علمی، خب چیز بدی که نیست، علم است دیگه، برکت هم داره، نور هم داره. ولی یه لحظه که از درس یک خارج میشیم، یه نیمچه استراحت میخوایم کنیم، دوباره برگردیم به اون حالت. فلذا خیلی ما هم نگفتیم که مثلا 8 ساعت آدم عبادت کنه. ما اگه بتونیم یک رو به هم خوب عبادتی داشته باشیم، یه چند دقیقه هم تضرعی داشته باشیم، این کفایت میکنه. ولی حالا پیش بعضی ها روحشون لطیف‌تره، بیشتر کشش دارن، بعضی هم کشششون کمتر است در این موارد، اشکال نداره به اندازه خودشون بیان جلو. بنابراین درس و اینها رو توحیدی نگاه کنیم. خب ما هم که نمیتونیم، اینجور نیست که ما ها در اینجا هستیم هممون روز 17-18 ساعت بتونیم درس بخونیم. ولذا کارهای اضافه رو قیچی کنیم. بنده خیلی با دوستان سر و کار دارم، طلبه ها و دانشجوها که واقعا در فضای مجازی هستن، یه مدت اینو حذف کنیم مثلا، خیلی ریاضت سنگینی هم هستش ها، این واقعا سنگینه. یا اون مواردی که هست مگر درسیامون، گروه های دیگه اینا رو فاصله بگیریم، این مدتی اضافات رو حذف کنیم. حالا قرار نیست دیگه آدم هم ایتا داشته باشه، هم تلگرام، هم واتساپ، نمیدونم هم فلانی بهمانی، اینا رو کم کنیم که بتوانیم هم درس رو داشته باشیم هم عبادات رو. و اینا منافاتی هم با هم ندارن، منافاتی با هم دیگه ندارن. هیچ کدوم از ما هم اهل 18 ساعت درس خوندن نیستیم. در حین درس هم که میخونیم، درس رو برای خدا بخونیم دیگه، درس رو عبادت کنیم که خدایا بنده درس میخوانم، میخوام پاسخ بشه باهات بدم. خدایا اصلا بنده درس میخونم عقایدم رو درست کنم، خدایا بنده هدف 20 30 ساله دارم، میخواهم مطهری بشم، درس رو اینجوری بخونیم، درس بعد عبادت میشه. جالبه بعضیا که بهشون مطلبی عرض میکنیم از دوستان خودمون، اینا وقتی میرن و برنامه رو انجام میدن میگن وقتی درس بخونیم خیلی اعصابمون هم تو خونه، اهل توحید هم نیستن ها، وقتی درس میخونیم خیلی اعصابمون تو خونه راحت تره دیگه، با خانواده و اینها هم پرخاشگری نداریم. ولی طرف میاد 5 دقیقه درس میخونه، 2 دقیقه میره تو تلگرام تو ایتا، 3 دقیقه درس میخونه، 4 دقیقه نمیدونم ببینیم فلان جا چی گفت، انتخابات چی گفت، نمیدونم اون یکی چی گفت. با ذهن آشفته و پراکنده کسی به جایی نمیرسد. ولی اگر کسی یکی دو ساعت هم درست درس بخونه عالیه، حتی اگر 60 دقیقه دقیق درس بخونه، نه ای پاشه مثلا بره یه چیزی بخوره بیاد تر درس، پاشه دوباره قدمی بزنه وضوئی بگیره بیاد، نشد که. و آدم هم نمیتونه بیش از اینم یه دفعه تمرکز کنه، دقت کنید ذهن آدم داغون میشه و سخته. ولی تمرکز جدی کنیم، یه اوقاتی مثل شبها که ساکت تر از سحرها، توی این دو شب قدری که گذشت ریزترین گناهانی که در گذشته کردم میومد توی ذهنم و ازش توبه میکردم، خدای شد چیزهایی که هیچ وقت یادم نبود، ولی بعد از شب قدر خیلی بیحال میشدم و اصلا حال عبادت رو نداشتم، علت چیست؟ این خوبه، البته طبیعی است یه مقداری، چون عمده اینجوری هن، خیلی اصلا بنده میشناسم از اقوام با بنده ارتباط گرفتن بعد شب قدر مریض شدن، چون عادت شب بیداری و شب زنده داری نداشتن، شب قدر اولی که رفته یا دومی بعدش افتادن یک روز، یعنی دیروز رو بنده اطلاع دارم خیلی مثلا بیمار شدن. خب این یه بخشش طبیعیه، یه بخشش اینه که زیاد نباید به یک بار آدم فشار بیاره، یا اشکال نداره شب قدر بوده، بعد کم کم متعادلش کنید، دوباره نذارید زمین بخورید، یک مقداری امروز مثلا و فردا خیلی سفت و سخت نگیرید، دوباره حالا امشب که شب قدر است کم کم شیبش رو دوباره زیاد کنید و بعد عشقی به قول معروف پیش برید، محبت وار، خیلی به بدن فشار نیارید دیگه، چاره نیست، چون شاید سالهای گذشته این مطالب نبوده و اینها، بعضا فشار میاد و یه بعدش طبیعی است، یه بعدش بدنی است حقیقتا، یه بعدش روحی است، یه فشاری میاد و اینها، اینا رو بعد کم کم شیبش رو زیاد کنید. اصلا میدونید بدن ماها عادت، یه بعدش شما رو عرض نمی‌کنم، اینم نکته خوبی است، خوب دقت کنید، ما در توحید ریاضت نداریم، در مسیر توحید آنچنان ریاضتی نیست که الان شما باید حواستون باید باشه از خداوند پرت نشود. خب ریاضت نداریم یعنی چه؟ بعضی از دوستان ما مثل شما این حالات براشون پیش می اومد، حضوری و مجازی بنده تلفنی به اینها گفتم، اینها ما گفتیم ریاضت نداریم دیگه، الان تو این جلسات ما که نگفتیم، گفتیم 3 دقیقه مثلا پاشید شما تضرع کنید، عباداتتون رو با عشق و باطنش انجام بدید. اینا خیال کردن دیگه باید خیلی خوب بخورن و خیلی خوب بخوابند و تنبلی با ریاضت نداشتن فرق میکنن. ولذا بعضی ممکنه باشه 9 ساعت در روز میخوابه در شبانه روز. این بابا ما ریاضت نخواستیم ولی تنبلی هم نگفتیم. اینان در شرایط سختی قرار میگیرن، یا بیمار میشوند یا حال روحیشون خراب میشه. الان فکر کنی شما رو یه دفعه بفرستن اردوی جهاده، شما پرسش کننده محترم رو عرض نمی کنن، کلی میگن اینا به یه دفعه در شرایط سخت قرار بگیرن، اصلا 2-3 روز نخوابن، یا برن یک جای خدای نکرده زلزله‌ای شده از یه اردوی جهادی مناطق محروم برن، اینا چون عادت به تنبلی دارن، عرض کردم ریاضت نخواسته ایم، اینها چون عادت به تنبلی دارن، 9 ساعت خوابیدن تنبلی است، در این که شکی نیست. حالا یه بعدش رو، مزاجتون رو اصلاح کنید، بیشترش روحیه، بیشترش افسردگیه، یه بعد افسردگی هم به جن ارتباط دارد، یعنی حضور جن در زندگی است. حالا اینو خاصی توضیح میدم براتون، یک بعد افسردگی هم حضور جن است، افکار بد حضور جن است، قرار بوده هی وعده دادیم بپردازیم نپرداختیم، اینها با عبادت قشنگ کنار میره. یک سری گناهان دیدید مثلا خیلی چیز زشتی، فوق زشتی در ذهن انسان میاد، اینا به راحتی قابل حل شدن، به کنار رفتن و اصلا دیگه یادتون هم میره چنین چیزی دیده شده است. بنابراین ریاضت خواسته نشده است، ولی تنبلی وجود دارد در بین بیشتر افراد، در بین بیشتر افراد ریاضت خواسته نشده است اما تنبلی وجود دارد. اون وقت تنبلی کجا میزنه بیرون؟ در بزنگاه ها. یه دفعه شما یه سفری میرید خسته و کوفته اید، اصلا حال عبادت و همه چیز میپره از ذهن آدم، یعنی انگار مثلا آدم رو یه بار 1000 کیلویی برداشته. بنابراین ریاضت نیست، ولی بدنمون رو متعادل کنیم، رو 7 ساعت مثلا خوابمون رو تنظیم کنیم، حالا تکه تکه است اینها، به هر حال نیم ساعت این ور ایراد نداره، یه دفعه هم کمش نکنیم، اگه 9 ساعت مثلا میخوابیم یه روب یه روب کمش کنیم، این بدن که تقویت بشود اون وقت روح هم میره جلو، فلذا بیشتر ماها تنبلی را داریم، اون وقت تا یه جایی پیش میریم دیگه نمیتونیم. مالین تن پرور شما رو عرض میکنم، خودم رو میگم، بار اومدیم دیگه کارمون پیش نمیره. در این شبای قدرم خودشون نشون میده. انشالله اصلاح کنیم برای سالهای آینده، مراسم آینده، چیزهایی که در آینده داریم، این حل میشه. یه مدتی باید روی بدن کار کنیم. بنابراین یک مزاج هم متعادل بشه خوبه. اون مزاج متعادل شه بدن خوابش کم میشه خود به خود. اینا رو حالا از اهلش بپرسید. کسی که احساس میکنه سرش یا بدنش وسیع میشه و بزرگ میشه برای چه هست؟ هرگاه در سرتون حالاتی احساس کردید خوب نیست، اما در سینه و قلبتون احساس کردید خوبه، چه بسا مثلا به همین موجودات و جن و اینها مرتبط باشد. حالا نمیخوایم صرفا بترسونیمتون، اما به محضر شما عرچود، حالا در سیر و سلوک اگر در سرتون احساس حالات داشتید خوب نیست، خوب نیست. در سینه و قلبتون، درونتون داشتید خوب است، در سر خوب نیست، علائم خوبی نیست. حالا باید روش بحث بشه. الان کلاس جن و جنگیری میشه دیگه، بچه های عرفان حلقه هم میان، موقع دیگه جذابیت دوچندانی پیدا میکنه. ولی حالا اونها رو بگذاریم. چند جلسه برای نحوه مطالعه و روش درست علم تو توحید نمیشه، ولی بعدا حالا جلساتی وبیناری به محضر شما، کسی اهلش باشه بنده هم مشتاقم و میام توضیح میدیم. فردا هم البته یک جلسه با معلمین محترم داریم، اساتید فایلش رو در کانال قرار خواهند داد. بعد انشالله اون دمدمای غروب غسلی کنید، بعد بگید خدایا آمدم، سر حال آمدم، محبت تو رو میخوام. هر میزانم که میتونید خدمت شما عبادت کنید، با عشق و حال عبادت کنید، عاشقانه. تضرعتون بیشتر از هر کار دیگه ای باشه. سرتون رو بگذارید و خدایا ببین کشش من انقدر، خدایا از من بیچاره بپذیر. خب دیگه دوستان حالا مطلبی نفرستن لطفا، که همین ها رو ان شاءالله دیگه به کارهای دیگر هم بتونیم بپره. چرا تثبیت نمیشیم؟ برزخ هستیم اینقدر و بین حال خوب و بد. ریشه باید پیدا شه، صبور بایستی باشید. بعد ببینید اون موارد اصلی چیست؟ با فکر درست حرکت کنید، توحید رو درست متوجه شید. بیشتر عمدش برمیگرده به اینکه توحید رو درست متوجه نشدیم. یعنی یه استقلالی هست. خیلی ها میگفتن که این موارد توحیدی درد شما رو داشتن. میگفت که من سالها شبا مثل دیوانه ها تو منزل راه میرفتم. اون فرد میگفت، میگفت همه چیزم داشتم، زن و بچه خوب داشتم، مثلا وضع مالیم خوب بود یا هر چیز دیگری، میگفت ولی تو خونه راه میرفتم، یه دردی داشتم، درسم هم خوب بود. اون فرد میگفت، میگفت مثلا تا دو نصف شب تو خونه راه میرفتم، مثلا کلافه کلافه، نمیتونستم تمرکز روی کاری کنم، بدنم هم رو اصلاح میکردم ولی میدم مشکل جای دیگه است. توحید یه خاصیتش اینه، آرام میکنه حتی آدمی که عقب افتاده. بعدن میبینه آقا من مثلا 10 ساله به لحاظ علمی، به لحاظ روحی همه چیز عقب افتادم. این اصلاح میکنه آدم رو. توحید رو خوب دریابید. پیشنهاد حقیر به شما اینه، مباحثه کنید توحید رو. توحید رو بحث کنید. بعضن دوستان پرسشی با ما رد و بدل میکنه، بعد میگیم، بعد متوجه میشه متوجه نشودد مطلب رو. بیشتر شما عزیزان هنوز توحید دستتون نیومده. برای توحید چون مطابق فطرتتونه، دیدید امام خمینی هم که صحبت میکرد اون رزمنده ها گریه میکردن، چون مطابق فطرت است. ولی اینو به چنگ بیارید، این رو به چنگ بیارید و بگیرید و متمرکز شید. خواهش میکنم روی اون. خب تاعت و بادات مقبول درگاه. بهترین اعمال امشب چیست؟ همون است که تضرع کنیم و اظهار توحید او کنیم، چون روز قیامت هم تجلی توحید است عزیزان. قیامت تجلی توحید ماست. در قیامت توحید تجلی پیدا میکنه. اینا باید جا بیفته. توحید حل شاید نشده است. اونایی که کلام و فلسفه خوندن بهتر، اگه البته بخوانا، نه اینکه حالا دنبال چیزهای نظری و شعر و غزل و اینها باشن، اونها بهتر توحید رو متوجه میشن. ولی واقعا آرام میکنه توحید، انسان رو به شدت آرام میکنه. والحمدلله رب العالمین. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.